استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا در مورد تلاش های صلح در افغانستان. وزارت دولت در امور صلح می گوید که این روند با مشکلات همراست، اما اگر اراده قوی وجود داشته باشد این روند پیروز خواهد شد و وزرای مالیه اتحادیه اروپا نتوانستند روی برنامه نجات اقتصادی امروز به توافق برسند. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها قلوزوی 205 اطال از کشت شدن 6 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر می دهد. شرکت برشنا می گوید یک پایه برق در منطقه دند شاهبودین ولایت بغلان به کابل وصل شده و صدر اعظم بریتانیا دومین شب را در بخش مراقبت های جدی یک شفاخانه در لندن سپری کرد. مشروع خبرها. قلوردوی 205 اطل از کشته شدن 6 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر می دهد. خواجه یحیی علوی سخنگوی این قلوردو بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان به طالبان در ولسوالی های میانشین و معروف به طالبان وارد شده است.
نیروهای افغان در چارچوب حالت دفاعی فعال توسط ضربه هوایی که در صورت گرفته تعداد 5 طالب به هلاکت رسیده و دیگرشان زخمی گردیده است.
با گفته سخنگوی قلوردوی 205 اطل، شمار از جنگجویان گروه طالبان می‌خواستند بالای پوسته‌های امنیتی در ولسوالی معروف حمله کنند که از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شدند. یک شورشی در این رویداد کشته شده است. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های محلی ولایت لوگر می‌گویند که در حمله شورشیان مسلح 3 پلیس در شهر پل‌علم مرکز این ولایت کشته شدند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت سارمن نورخدا عامر مبارزه با جرایم جنایی حوزه اول پلیس شهر پل‌علم در میان کشته شده‌ها شامل است. عامر مبارزه با جرایم جنایی حوزه اول و دو سرباز دیشب در شهر پل‌علم توسط افراد مسلح کشته شدند. او درباره این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی نپذیرفته است. شرکت برشنا از وصل شدن پایه برق در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان خبر می‌دهد. در خبرنامه امروز شرکت برشنا آمده که حالا برق از طریق این پایه به کابل و سایر ولایت‌ها وصل شده است. جریان برق وارداتی ازبکستان روز پنجشنبه گذشته در نتیجه برخورد مسلحانه در ولایت بغلان قطع شد. اما یکی از پایه‌هایی که در منطقه دند شهاب‌الدین بغلان پارسال تخریب شده بود هم به گفته شرکت برشنا فعال شده است. این شرکت همچنان از رفع عارضه فنی در توربین شماره 1 بند برق ماهیپر خبر می دهد. در خبرنامه گفته شده که تولید برق از این توربین هم آغاز شده است. اکثریت از ولایت‌های افغانستان از جمله شهر کابل به برق وارداتی از ازبکستان متکی هستند، اما درگیری‌های مسلحانه هر از چندگاه باعث قطع جریان برق پایتخت می شود. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم بریتانیا که به ویروس کرونا مبتلاست دومین شب را در بخش مراقبت‌های جدی یک شفاخانه در لندن سپری کرد. بوریس جانسون ارشدترین مقام سیاسی یک کشور است که به این ویروس مبتلا شده. سخنگوی آقای جانسون میگوید وضعیت صحی صدر اعظم باثبات است، اما به خاطر در بخش مراقبت‌های جدی نگهداری می‌شود که وضعیت او هر لحظه تحت کنترل باشد. برخی صلاحیت‌های حکومت به دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا سپرده شده است. راب گفته که باور دارد بوریس جانسون در مبارزه با ویروس کرونا پیروز می‌شود، زیرا به گفته راب جانسون یک مبارز است. و پارلمان ایران اولین نشستش را پس از شیوع ویروس کرونا در این کشور دیروز برگزار کرد. مقام‌های ایرانی گفتند که شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران به صورت دوامدار رو به کاهش است. مجلس ایران 290 عضو دارد که در نشست دیروز 1/3 آنها حضور داشتند. اما علی لاریجانی رئیس مجلس در آن شرکت نکرده بود زیرا با ویروس کرونا مبتلا شده است. برگزاری جلسه ها در پارلمان ایران از 25 فوریه تعطیل شده بود و نزدیک به 30 عضو مجلس با ویروس کرونا مبتلا شده بودند. آماری که تا دیروز در ایران نشر شد نشان می‌دهد که این کشور به خاطر ویروس کرونا نزدیک به 4000 قربانی داده و بیش از 62500 تن هم به این ویروس مبتلا شدند. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت دولت در امور صلح می گوید که روند صلح در افغانستان با نشیب و فرازهایی که همراست، ولی اگر اراده قوی باشد به زودی این پروسه موفق خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان در یک اقدام تازه فعالیت شفاخانه شخصی به نام امیری کامپلکس را به دلیل این که تعداد کارمندانش مصاب به ویروس کرونا شدند متوقف کرده است. در گزارش‌های بین المللی خواهید شنید که وزرای مالیه اتحادیه اروپا نتوانستند روی برنامه نجات اقتصادی به توافق برسند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. وزارت دولت در امور صلح گفته که روند صلح با نشیب و فرازهایی که همراست، ولی اگر اراده قوی برای صلح در افغانستان موجود باشه، این روند به پیروزی خواهد رسید. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در حال به این سخنا پرداخته که طالبان وقت شب گذشته گفتند که هیئت خود از کابل باز خواستند. این گروه دلیل این تصمیم ایجاد موانع عمدی از سوی حکومت افغانستان در برابر رهایی زندانیان طالب خوانده. نظیفه محبوبی جزئیات داره. پس از آن که طالبان از بازخواستن هیئت فنی این گروه که به کابل آمده بود خبر داد، حکومت افغانستان میگوید روند صلح پیچیده است و فراز و فرود در آن یک امر حتمی است. وزارت دولت در امور صلح میگوید اگر اراده قوی برای تحقق صلح وجود داشته باشد، این روند به پیروزی میرسد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت:
همطور که من برای شما گفتم، دولت افغانستان آمادگی کافی برای آغاز مذاکرات داره و همیشه ای را اعلان کرده. تعیین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان یکی از دمو قدم های بسیار مهم بود که برداشته شد، اما در کل روند صلح افغانستان یک روند پیچیده است، اما اراده قوی وجود داره به خاطر از اینکه ما واقعا به سمت صلح بریم و روی از این موضوع دولت افغانستان تاکید زیاد داره و ما میخواییم که از این فضای به وجود آمده عهد عظمی استفاده را ببریم.
بانو انوری میگوید حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان روی اصول و چارچوب پذیرفته شده یک کار میکند که از حسن نیت حکومت نمایندگی خواهد کرد. گروه طالبان نوقت دیروز گفتند هیئت تکنیکی خود را که به کابل فرستاده بودند باز میخواهد. ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود نوشته است که بر بنیاد توافق نامه صلح آمریکا و طالبان، زندانیان این گروه باید تا اکنون رها میشدند و راه برای مذاکرات صلح بین افغانان هموار می شود. اما به گفته شاهین، طرف مخالف یعنی دولت افغانستان در برابر این روند به گونه قصدی موانع ایجاد می کند. شاهین نوشته است که از همین رو این گروه به گونه بیدرنگ هیئت خود را از کابل باز می خواهد. هیئت فنی سه نفری طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان از بهر رهایی زندانیان این گروه هفته گذشته وارد کابل شد و دیدار و نشست های هم با حکومت افغانستان داشته است. هرچند پیشتر شورای امنیت افغانستان گفته که در این دیدارها برای رهایی زندانیان این گروه پیشرفت‌های پدید آمد، اما از واکنش تازه طالبان معلوم می‌شود که این روند به خواست این گروه و پیش نرفته است. حالا پرسش این است که چه عامل سبب شده تا دو طرف بر سر رهایی زندانیان خود کنار نیایند. متین بیگ، رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی، روز گذشته گفته که روند رهایی زندانیان طالبان از بهره آن به تأخیر افتاده که این گروه خواستار رهایی 15 فرمانده خود شده که این برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست. به گفته او، این فرماندهان در جنایت‌ها و حملات بزرگ چون حمله بر هتل کانتیننتال، اداره هواشناسی، شفاخانه امنیت و همسان آن دخیل بودند و دست آنان به خون مردم آلوده است. اما آیا چالش‌های اخیر روند سال را صدمه نخواهد زد؟ خالد سادات، یکی از آگاهان، در پاسخ به این پرسش می‌گوید اگر طالبان رهایی زندانیان خود را به عنوان یک پیش‌شرط مطرح می‌کنند، بیگمان این روند را با بنبست روبرو می‌کند.
ما فکر میکنیم اگر طالبان روی از این بحث میکنه که زندانیان خودشان رها بسازن و به یک عالی فشار برای حکومت افغانستان استفاده میکنن و حکومت افغانستان از صلاحیت‌های خودشان استفاده میکنه و اعمال میکنه که رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان صورت میگیره و او از یکی از صلاحیت‌های عمده انحصاری حکومت افغانستان خواهد شد، بنابراین در این زمان هر دو طرف، هر دو جناح ممکن به یک بنبست برسه و مذاکرات و صلح را به یک بنبست مواجه کنند. من فکر میکنم در چنین حالت ما مردم افغانستان ممکن به یک حالت شاهد باشیم، در یک حالت شاید قرار بگیریم که صلح کنونی یا مذاکره کنونی که امروز جریان دارند این به یک بنبست مواجه شوند.
از سوی دیگر محمد شفیق امین، یکی دیگر از آگاهان سیاسی، میگوید گمان نمیبرد آمریکا بگذارد توافق صلح او با طالبان با خطر روبرو شود.
من فکر میکنم که امریکایی ها به توافقنامه قطر ارزش میدهد و اینا نمیگذارند که پروسه صلح با خطرات مواجه شود یا با موانع مواجه شود. من فکر میکنم که حالا بعد از امضای توافقنامه قطر امریکایی ها به یک نحو نقش میانجی را بین طالبان و بین حکومت افغانستان بازی میکنند. به این دلیل من فکر میکنم که امریکایی ها شاید وارد میدان شد و تسهیلات لازم را برای آغاز مذاکرات صلح که با مشکلات مواجه شده به وجود بیاره.
در توافق صلح امریکا و طالبان که در 29 فوریه امضا شد، آمده که حکومت افغانستان 5000 زندانی این گروه را از بند رها کند و طالبان توافق کردند که 1000 تن از زندانیان حکومت افغانستان را رها می کنند، اما این روند تا اکنون عملی نشده است. پیش از این گفته شده بود که با رهایی این زندانیان مذاکرات بین افغانان آغاز خواهد شد، اما با تأخیر رهایی زندانیان مسیر مذاکرات روند صلح نیز ناروشن مانده است. نظیفه محبوبی، کابل.
با تشکر از شما نظیفه جان. شنونده عزیز، اظهارات مقامات شورای ببخشین وزارت دولت در امور صلح افغانستان در حال ایراد شده که طالبا گفتگوها با حکومت افغانستان به هدف تبادله زندانیا متوقف کردن. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه شام دیروز در توییتر خود نوشته بود که بر اساس توافقنامه امضا شده صلح باید زندانیای اونا پیش از این رها می شدن و رابر مذاکرات بین الافغانی هموار می شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان در یک اقدام تازه فعالیت شفاخانه شخصی به نام امیری کامپلکس به دلیل ای که تعدادی از کارمندایش مصاب به ویروس کرونا شدند متوقف کرده. وحیدالا مایار، سخنگوی ای وزارت، امروز در یک نشست خبری گفت که 6.25% پرسنل شفاخانه به ویروس کرونا مبتلا شدند. این اظهارات در حال مطرح شده که دو روز پیش دکتر حنیف الله حنیف، موظف در شفاخانه امیری که مبتلا به ویروس کرونا شده بود، درگذشت. فرشته ندا جزئیات دارد. وزارت ستامی افغانستان میگوید 6.25% کارمندان شفاخانه خصوصی امیری به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت ستامه در حال این سخنان را بیان میکند که دو روز قبل دکتر حنیف الله انیف معذر در شفاخانه امیری به خاطر ابتلا به کرونا درگذشت. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت به همین دلیل تا زمانی که معاینات تمام کارمندان این شفاخانه انجام میشد فعالیت شفاخانه امیری متوقف شده است.
آشیای ویروس کرونا در شهر کابل و ثبت واقعات مثبت در شفاخانه امیری کمپلکس احتمال مصابیت پرسنل صحی به ویروس کرونا متصور میباشد. بنابراین غرض حفظ مسئولیت پرسنل و همچنان جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس در جامعه وسیلتاً هدایت داده می شود الا تکمیل معاینات مسئولین و سایر پرسنل صحی اداری و خدماتی شفاخانه تمام فعالیت های شفاخانه متوقف و از عرضه خدمات صحی جدا جلوگیری گردد.
وزارت ستامه میگوید اکثریت کارمندان این شفاخانه به خاطر به این ویروس مبتلا شدند که تست ویروس کرونا را انجام میدادند. میرویس امیری رئیس شفاخانه امیری روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود در حال حاضر 22 فردی که با دکتر حنیف تماس داشتند در شفاخانه قرنطینه شدند، اما وی در مورد این که این افراد به ویروس کرونا مبتلا شدند یا خیر چیزی نگفته است. آقای امیری مقامها وزارت ستامه و شفاخانه افغان ژاپن را متهم کرده که در تشخیص دکتر حنیف سهلنگاری کردند و این مسئله را هم به رادیو آزادی گفت که 48 ساعت پس از گرفتن نمونه هم مشخص نشد که دکتر حنیف با ویروس کرونا مبتلا است یا خیر و این تشخیص بسیار زمان را گرفت. وزارت ستامه پیش از این شفاخانه ها و لابراتوارهای شخصی را از تست تشخیص ویروس کرونا منع کرده بود. بر اساس معلومات وزارت ستامه تا کنون 423 تن در افغانستان مصاب به این ویروس شده و 14 تن جان باختند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
شنونده عزیز، وزرای مالی اتحادیه اروپا نتانستن روی برنامه نجات اقتصادی که به هدف مقابله با ویروس کرونا، امی ویروسی که امی حاله در موردش اعلان را شنیدین، به توافق برسن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید بیشتر بندرهای تجاری برای تاجران افغان باز هستند و واردات به صورت عادی ادامه دارد. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت در بازارهای کشور مواد اولیه به اندازه کافی وجود دارد و بهای این مواد هم تحت کنترل است، اما او از حکومت خواست که در مورد واردات دوا و اقلام ضروری مبارزه با ویروس کرونا باید با بخش خصوصی همکاری کند و مالیات این اقلام را کاهش دهد. به گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری به دلیل وضع مقررات قرنطینه و ضربه دیدن اقتصاد مردم، جز مواد خوراکی بیشتر کاروبار و تجارت اقلام دیگر دچار زیان و آسیب شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در ننگرهار 962 جریب زمین باغ جدید تجاری ساخته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این باغ‌ها با حمایت برنامه رشد زراعت و توسعه روستایی وزارت زراعت به عنوان بخشی از کمپاین نهالشانی بهاری احداث شده است. او گفت این باغ‌ها شامل درختان شفتالو، ماته و املوک است و در ولسوالی‌های اچین، چپرهار، کود، روداد، خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار ساخته شده است. هدف از ساخت این باغ‌ها گسترش پوشش سبز زمین، بالا بردن سطح تولیدات و درآمد باغداران، ایجاد سیستم‌های مدرن باغداری، معرفی کشت‌های پردرآمد، تقویت محصولات سنتی و معرفی تکنولوژی‌های مدرن زراعتی برای باغداران است.
وزرای مالی اتحادیه اروپا نتانستند روی برنامه نشاط اقتصادی امروز به توافق برسند. هدف برنامه نجات کشورهای اتحادیه اروپا از ویروس همگیر کرونا خوانده شده. وزرای اتحادیه اروپا 16 ساعت از راه دور جلسه کردند. البته از طریق ویدیو کانفرانس و باز هم به نتیجه نرسیدند. جزئیات موضوع از همکارم فرشتن گامش نوین.
وزیران مالی اتحادیه اروپا پس از نشست از راه دور نتوانستند که در مورد بسته نجات اقتصادی برای کشورهای اروپایی که از ویروس همگیر کرونا آسیب دیدند به توافق برسند. مذاکرات آنها دیروز سه‌شنبه 7 آوریل آغاز شد و تا صبح امروز ادامه یافت. ماریو سانتینو رئیس یورو گروپ در توییترش نوشته است که بعد از 16 ساعت بحث از راه دور به توافق نزدیک شدند اما به نتیجه نرسیدند. با گفته او گفتگوها فردا پنجشنبه 9 آوریل هم ادامه می‌یابد. یک روز پیش از این آقای سانتینو گفته بود که طرح بسته اقتصادی به ارزش 540 میلیارد دلار روی میز است. برخی از کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا و اسپانیا که از ویروس کرونا در اروپا بیش از دیگران آسیب دیدند، از اتحادیه اروپا خواهان همبستگی و همکاری اقتصادی در این وضعیت شده تا قرضه ها را بین هم تقسیم کنند. فرانسه هم از این خواستان ها حمایت کرده است، اما کشورهای ثروتمند اروپایی مانند جرمنی، آلمان، اتریش و فنلاند از تقسیم قرضه های مستقل خودداری کردند. برلین و متحدانش می خواهند برای همکاری با کشورهای متضرر اروپایی در زمینه جمع‌آوری منافع مالی برای عواقب ناشی از ویروس کرونا مکانیزم ثبات اروپا را فعال کنند. این مکانیزم در جریان بحران اقتصادی یوروزون در سال 2012 ایجاد شده بود. تا کنون بیش از 50,000 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای اروپایی جان دادند. کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا در مورد فعال شدن مکانیزم ثبات اروپا مخالفت کردند، زیرا این برنامه با شرایط دشوار همراه است. کشورهای ثروتمند اروپایی تاکید می‌کنند که این شرایط می‌تواند آسان شود، اما در طولانی مدت یک کشور مجبور است که امور مالی خود را مستقلانه به پیش ببرد. پس از شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی، بانک مرکزی اروپا برنامه 812 میلیارد دلاری را به خاطر مبارزه با تاثیرات اقتصادی این ویروس اعلام کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعضای خانواده مردی که در بدخشان در قرنطین درگذشت، مسئولین اداره صحت متهم به برخورد نادرست با این مریض کردند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم حسیب تلاش مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل با موضوع روند صلح، روزنامه ویسا در سرمقالش پرسش را مطرح کرده که آیا روند صلح از نیمه را به عقب برگشت؟ این روزنامه در ادامه نوشته که واقعیت این است، حکومت این روند را به تأخیر می اندازد و حتی در برابر آن موانع ایجاد می کند. با نوشته روزنامه اکنون سوال این است که سرنوشت توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان چی می شود؟ ویسا همچنین نوشته که اگر به اظهارات مقامات امریکا دقت شود، ظاهراً بر این تأکید دارند که تنش‌های سیاسی افغانستان باید هر چه زودتر حل شود و یک حکومت فراگیر ایجاد شود. اما با باور نویسنده، جنرال میلر و شمار از نظامیان امریکایی بیشتر بر این نکته فشار دارند که آنان مانند گذشته حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان در جنگ با طالبان ادامه می‌دهند. ویسا معتقد است که این چنین برخورد دوگانه گمانهای بد را بیشتر می سازد و روزنامه مدعی شده که امریکایی‌ها اهداف را در موضوع صلح و تنش‌های سیاسی تعقیب دارد که تعریف شده نیست. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش تاکید کرده که طالبان باید آتش بس را بپذیرند. این روزنامه در ادامه افزوده با آنکه تمامی فرصتها برای صلح ایجاد شده است و ویروس کرونا نیز یک پدیده ضد انسان و بشر است، بنان به نوشته روزنامه به سطح ملی و بین المللی از طالبان خواسته می شود تا دیگر خونریزی را متوقف کنند و به روند صلح بپیوندند. با تأکید کرده که حکومت برای پیشبرد روند صلح آمادگی کامل دارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، طرح رهایی زندانیان طالب را نیز به گونه کامل عملی می کند. با نوشته یه روزنامه، انتشار ویروس کرونا در افغانستان یک تهدید جدی است و تلاش های ملی و جهانی امروز مبارزه با این ویروس است و طالبان با توجه به این وضعیت باید آتش بس کنند تا راه برای مبارزه با این آفت جهانی هموار گردد. هفت نوشته است که گروه طبی طالبان نیز در امر مبارزه با ویروس کرونا با مشکل مواجهند و کنترل این بیماری کار دشوار است. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش به موضوع مدیریت ویروس کرونا پرداخته و نوشته که مردم از روند مبارزه با کرونا راضی نیستند. در هرات کیت‌های آزمایشگاهی تمام شده و خدمات لابراتوری عملاً متوقف گردیده است. با نوشته روزنامه در کابل شهروندانی که دارای علائم این بیماری هستند به دلیل کمبود کیت بدون معاینات به خانه برمیگردند. در تورخم صدها نفر بدون چک و بررسی وارد کشور شدند. شمار واقعی و نسبی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور مشخص نیست. قرنطین و قیود گردش در بسیاری از شهرها به درستی تطبیق نشده است. هشت صبح نگرانی کرده که روند کمک رسانی به افراد نیازمند مدیریت سالم ندارد و نرخ مواد خوراکی در بازار به شدت افزایش یافته است. روزنامه به نقل از یک رادیوی محلی در هرات نوشته است مردی که بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این ولایت جان باخته، اقاربش برای خارج ساختن جسد آن 7000 افغانی پول به مسئولان یک شفاخانه پرداختند. روزنامه در پایان افزوده که حکومت باید به تنش‌های سیاسی کابل پایان دهد تا تمرکز بر مدیریت مبارزه با کرونا افزایش یابد. در غیر فاجعه بشری در کشور رخ خواهد داد.
اعضای خانواده مردی که در بدخشان در قرنطین درگذشت، مسئولین اداره صحت ای ولایت متهم به برخورد نادرست با این مریض کردند. نجیب الله چند وقت پیش از ایران آمد و نفس تنگی داشت. به همین دلیل مسئولین صحی نجیب الله را و گمان آلودگی به ویروس کرونا قرنطین کردند. پس از او معلوم شد که این جوان خودکشی کرده. نزدیکای نجیب الله گفتند که او کرونا نداشت و به دلیل نرسیدن اکسیژن و گرسنگی جان داده. نزدیکای نجیب الله میگن که جوان کرونا نداشت و چنانچه پیشتر گفتم به دلیل نرسیدن اکسیژن در گذشته، ولی مسئولین ریاست صحت عامه بدخشان ادعاها را رد میکنن و میگن که جوان محتاط بود و عدم دسترسیش به مواد مخدر باعث خودکشی شد. نعمت الله احمدی جزئیات داره.
وقتی نجیب الله از ایران آمد، مسئولان صحی گفتند که او نشانه های بیماری کووید 19 دارد و او به همین دلیل قرنطین شد. نور آقا برادر بزرگ نجیب الله میگوید که در محل قرنطینه به برادرش به صورت مناسب رسیدگی نشد. به گفته او نجیب الله به دلیل کمبود اکسیژن، گرسنگی و عدم مراقبت جان داد.
برادر ما از بس که گشنگی و از بس که تنگش کرد، کمبود اکسیژن در شفاخانه ولایتی بدخشان بود، برادر ما اکسیژن نداشت. وقتی که این بسیار تکلیف شده، از روی چپرکت که غلطیده بالو، چون دکتر نبود موظف نبود، از روی همی که غلطه بالون اکسیژن در سر برادر ما زده، برادر ما بالون اکسیژن زخمی کرد. زمانی که برادر ما را به بخش عاجل بردن، وقتی در بخش عاجل را آوردن و این را پانسمان کردن، دکتر عزیز بخش عاجل فرار کرده در یک بخش دیگر رفته. شیش تا که نجیب نام کرونا دارم، من مصاب به کرونا نشم.
عزیز الله دیگر برادر نجیب الله میگوید او برونشیت داشت.
ایرا ما آوردیم که سابقه برونشیت داشتیم و پاش خست آمد، یک بار دکترهای را گرفتن اکسیژن دادن، پس رخصتش کردن خانه آمد. دوباره که کم ترک بیتاب شد که ایرا شفاخانه آوردیم، فهمیدن که ایران آمده، ایرا گرفتن قرنطین کردن. یکی دو روز سر این که تیر شد، به این نه آو دادن، نه نان دادن، نه کم اکسیژن دادن. دیگه ای دکترها هیچی که بگوی رئیس سیاحت آمد به نام تابشنام، میگم که اکسیژن بدی رئیس همه کرونا، میگم اکسیژن ندارم.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان اما میگویند نجیب الله معتاد به مواد مخدر بود. به گفته آنها دکتران از اعتیاد او اطلاعی نداشتند و این امر سبب شد که او در قرنطینه دچار اختلال شدید روانی شود و خودش را بر در و دیوار بزند و خودکشی کند. محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان:
یک اندازه مشکلات هم داشته و مشکلاتش ناشی بوده که بعضی مواد صرف نکرده، استفاده نکرده. مریض اختلالی میشه، ما مریض بردیم به شفاخانه، شفاخانه مریض شفاخانه ولایتی، نگه او پیشانیش جرح برداشته بود و او جرح را خیاطه کردیم و از پدرش تقاضا کردیم که پس میبره مریضه به شفاخانه که با کرونا آماده شده برمی واردی انتونیو که در شفاخانه ولادت ما بیشتر میکنیم و پدرش قبول نکرد به فرمایی در خانه میبره.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که از نجیب الله به گمان آلودگی به ویروس کرونا نمونه گیری شد و به کابل فرستاده شد. در بدخشان تجهیزات آزمایش ویروس کرونا وجود ندارد و نتیجه آزمایش یک روز پس از مرگ نجیب الله به بدخشان رسید. نتیجه آزمایش منفی بود و نجیب الله به کرونا مبتلا نبود. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.